مازیار میری، عماد و طوبا به کارگردانی کاوه صباغ‌زاده و پویا نمایی لوپتو یا فرشته امید به کارگردانی عباس اصغری از همان نخستین نمایش در سینماها توانستند نظر مثبت مخاطبان روسی را به خود جلب کنند.
به نظرم میرسه که یه بستر خیلی فرهنگی مناسبی الان وجود داره برای نمایش فیلم‌های ایرانی در روسیه.
انیمیشن لوپتو یک انیمیشن برای مخاطب کودک و خانواده که فضای طنز و شادی آفرینی داره. سال گذشته در کشور ایران اکران شد و جزو 10 فیلم پرفروش ایران قرار گرفت. در کشورهای مختلفی به اکران در اومده.
رایزن فرهنگی ایران نیز در مراسم گشایش هفته فیلم‌های ایرانی گفت قاب شبکه‌های تلویزیونی و پرده سینماهای روسیه از این به بعد شاهد تعداد بیشتری از فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی خواهد بود.
خوشبختانه سینمای ایران مورد توجه روس‌ها قرار گرفت. فیلم‌هایی که برای نمایش انتخاب شدند، فیلم‌هایی هستند که یا کارگردان آنها از بانوان کشور اون هستند یا داستان زنانه‌ای رو روایت می‌کنند. برای همین این فیلم‌ها مورد استقبال بخش عظیمی از بانوان روسیه قرار گرفت.
هنرنمایی ارکستر ملی ایران در شهرهای مسکو و سن پترزبورگ و نمایش آثار تاریخی، هنری، صنایع دستی، فرش‌های دست‌بافت و لباس‌های بومی محلی از دیگر بخش‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه بود. استقبال خوب شهروندان روسی از برنامه‌های هفته فرهنگی ایران و همچنین فیلم‌ها و پویانمایی‌های کشورمون نشون میده که روسیه مهیای میزبانی هرچه بیشتر از آثار فاخر فرهنگی ایرانه. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخشی تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان گرامی، امیدوارم برنامه فرهنگنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد و اینک نمایشی هفته را خواهید شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
محمد دستان خشکیده و چروک ورقه را در دستان گرم مردانی خیش گرفت و رو سوی محله اتح کردند.
دوش پسر عمه تو عبید الله پسر حج مرا این پیغام آورد و او نیز از جمله یاران ماست. ندانم آیا دانی ما چهار یار بودیم از روزگاران دیرین: زید، عبید الله، عثمان پسر حویرس و من. نخست ما نیز همچون دیگر مردم شهر مشرک بودیم و بت می‌پرستیدیم، لیک چون به سن تمیز رسیدیم در این باره به شک گرفتار آمدیم، تا که نرم نرم به اندیشه یک دیگر پی بردیم و نهانی با هم راز گفتیم. در روزگار میان سالی من روزی قریش به رسم عید هر ساله بزرگ بت بوانه را با خود برداشتند و به عیدگاه بیرون شهر رفتند. آنجا چون قربانی ها کرده شد و نیایش ها به جای آورده شد، گاه سرور و شادمانی و باد گساری فرا رسید. آنگاه ما چهار تن در یکی گوشه خلوت کردیم و پیمان بستیم تا در طلب دین حق در جهان پراکنده شویم. من سوی شام روانه شدم و از پس پرسجوی و درنگ بسیار به فرجام آیین عیسوی را برگزیدم. عثمان پسر حویرس نیز در روم چنین کرد. پس من سوی مکه باز آمدم. عثمان اما در روم ماند و نزد قیصر منزلت و رتبه بلند یافت. پسر عمه تو عبید الله هیچ آیین نتوانست برگزیند، لیک به بتان کافر ماند. زید را طایفه‌اش بنی مخزوم پیش گرفتند و از مکه بیرون نتوانست رفت. او اما خیش را پیرو دین ابراهیم خلیل الله خان و کیش خیش را آشکار ساخت. از آن روز به جستجو اندر بود تا برای اینها و عبادتهای این کیش آگاهی یابد، لیک در مکه و جمله حجاز هیچ کس را دانا بدانها نیافت. به فرجام یک دو سال پیشتر از مکه گریخ. در این دوران ما را نیز از او هیچ خبر نبود تا ماهی پیشتر که عبید الله به دمشق اندر دیده بودش، تکیده اندام با جامه های خشن مندرس و دستان و پاهای لرزان. آنجا زید او را حکایت کرده بود که پیاده حجاز و موصل و شام را در نبرد دیده بود. پس روحانیان یهودی و راهبان عیسوی کیش‌های خیش را بر وی عرضه کرده بودند. پسند دل زید نیفتاده بود و از آیین ابراهیم از آنان پرسیده بود. از ایشان اما هیچ کس را از ریزان آگاهی نبوده بود، تا سوی راهبی در سرزمین بلغا او را نموده بودند که خبرها و دانشهای دین عیسی مسیح به او رسیده و جمله نزد اوست. زید عبید الله را گفته بود، چون شرح پرسش و جستجوی خیش را بدو باز گفتم، گفت: تو در پی آن کیشی که امروز بر زمین نیست و به آیین‌های آن دست نتوانی یافت، لیک آنچه اینک توانم با تو گویم آن است که زود باشد تا پیام‌آوری از دیار تو سرفراز کند، همون بر آیین ابراهیم برانگیخته شود و جمله کیش‌ها با آیین خود باطل سازد. اینک تو خیش را به او رسان و چون پیامبری آشکار کرد پیروی او کن. زید عظیم خرم شده بود و در ساعت رو سوی مکه کرده بود. به راه اندر آن نادانان ندانم از چه رو خونش را بر زمین ریختند.
محمد چاروق برپا مهیای رفتن سوی هرا بود.
قریش را آیین چنان بود که هر که از ایشان گروش سوی نیکی داشت، هر ساله به ماه رجب اندر از مکه بیرون می رفت و جمله آن ماه را بر فراز کوه خلوت می گزید به روزان و شبان. و ایشان را عقیده چنان بود که در این دوران باید از مردمان جدا بود و نبایدشان دید و نه سخن ایشان را شنید، هم آن خاموشی و خلوتگزینی را گونه ای عبادت می دانستند. در این میانه نخست فرزندان هاشم این رسم را نهادند، پس دیگر تیره ها نیز چنان کردند، لیک هاشمیان واجب ترش می شمردند و محمد پسر عبدالله را از جمله ایشان در این کار همت بیش بود.
آری شویم ابوالقاسم را بدان خلوت و گوشه گزینی دلبستگی بسیار بود، لیک آن سال چون مهیای رفتن سوی هرا شد مشوشش دیدم، چه آن سال پی در پی او را چند ماجرای غریب رخ نموده بود که بی ناکش ساخته بود. پیشتر و در جمله عمر محمد بس رویاها می دید که به بیداری اندر تعبیری راست می یافت، لیک چون زاد سال او 40 شد و هم شاید چندی از آن پیشتر، رویاهایش حالتی قریب تر یافتند. به رویا اندر جمله آنچه می دید چونان سپید دم روشن و نیز آشکار بودند، آنچه را او به خواب اندر می دید رویا شاید نتوان گفت، چه رویا انسان نباشد. هم ابوالقاسم را خواب چونان دیگران نبود، به خواب اندر نیز همچون بیداری غفلت از یاد خدا را در او راه نبود. خود روزی در این باره مرا گفته بود، دیدگانم در خواب و دلم بیدار است. این گونه توان گفت که آنها رویاهایی راست بودند. سپید دوانی روشن و بخش خاطر و دلش تا در پرتوشان او جمله چیزها را چنان که بودند بیند. چون در این باره با من سخن گفت و در آن دوران او از این حالتهای خیش تنها مرا حدیث می کرد، من این سخنان را با عموزاده خود ورقه باز گفتم و این ورقه ایزد پرست مردی پرهیزگار بود و گنجینه هایی بسیار از دانش دین اندوخته بود. ورقه مرا گفت،
دخترم با آن حدیث ها که پیشتر از آن سفر او به شام مرا گفتی، اینها توانند نشانه های نیکو باشند، شاید که پروردگار شوی تو را به پیامبری خیش برگزیده باشد، چه قلب‌های پیامبران پیشتر تا ایشان به پیامبری برانگیخته شوند به خواب اندر مهیای دریافت وحی شوند، هم بر پیامبران پیشین برخی وحی‌ها در خواب فرود آمده است.
تا که در روزگاری پس آن هر شب بزرگ شخصی بس شکوهمند در خواب بر وی آشکار شد که شویم را با او آشنایی نبود. و هم پیشتر بر مثال وی کس ندیده بود. به دیدار او ابوالقاسم را بیمی قریب در دل می افتاد. پس خیس از عرق ترس از خواب بر می جست. چون چندی دیگر گذشت، روزی بیم زده مرا گفت: ای خدیجه، اینکان شخص در بیداری نیست بر من آشکار شود. پرسیدم: چگاه و در کجا؟ گفت: آن را گاه و جایی روشن نیست، در شهر و هم دشت و کوه، گاه شب و گاه روز. گفتم: توانی چون باز بر تو آشکار شد مرا بیا گاهانی؟ گفت: آری. گفتم: این بار چون در کنار من بودی و بر تو آشکار شد چنین کن. گفت: شاید. تا روزی به اتاق اندر، ناگاه ترسان خیره گوشه ای شد. آنگاه به شتاب گفت: آمد خدیجه. گفتم: بیم مکن و بر کنار راست من نشین. چنان کرد. پرسیدم: باز او را بینی؟ گفت: بینم. گفتم: اینک بر جانب راست من نشین. او نیز چنان کرد. پرسیدم: اینک؟ گفت: باز او را بینم. گفتم: پیش روی من نشین. ابوالقاسم برخاست و پیش روی من نشست. باز اما گفت که آن شبه هست. چون آن شد، من مقنعه از سر برگرفتم و گفتم: اینک؟ گفت: رفت، ناپدید شد. شادمان گفتمش: مشتبه تو را که او ندیف بل فریشته است. چه از طایفه دیوان اگر بود، با آشکار شدن سر و موی من راه رفتن نمی گرفت. دیگر بار اما ماجراها رخ نمودند و باز ابوالقاسم را بین در دل افتاد. مرا نیک در یاد است از جوانی به گوش او زمزمه هایی گنگ و دور دست می آمد که جز او کس آنها را نمی شنید. همگاه او چیزها می دید و ما نمی دیدیم. لیک در این ماها آن صداها فزونی گرفته بود. پس چون به راهی اندر تنها در رفتن بود، از بنه هر سنگ و کلوخ و بوته خار نجوایی فراز می شد که درود بر تو ای برگزیده. پس به راست و به چپ و به قفا می نگریست. جز سنگ و کلوخ و خار بود اما هیچ نمی دید و به هراس اندر می شد. چون این ماجراها مکرر شد، خور و خوابش کاستی گرفت و تنش روی به رنجوری نهاد. از این رو آن روز چون مهیای خلوت گزینی هر سالی خیش در هرا شد و آن دقدقه را در نگاه وی دیدم، من نیشیدم که او شاید به دیدار این حالتها بر خیش بیم آشفتگی در روان و عقل برده است. پس تا تردید از دل او برم به کنارش رفت و بوسه بر میان دو چشمش زدم و گفتم: پدر و مادرم به فدایت، از چه انسان در تشویشی؟ تو مردی تندرست و به نیروی و پدران و مادران تو نیز جمله این گونه بودند. هم تو در جمله زندگانی خیش پاک زیسته ای و جز راستی و درستی از تو سر نزده است. دیدگانت بر حرام دوخته نشده است و تنت به ناپاکی نیالوده. با خیشانت پیوند داشته ای و پیوسته به اصلاح بین مردم کوشیده ای. یاوری ستم دیدگان و سرپرستی بی سرپرستان کرده ای. مستمندان را دستگیر بوده ای و دیگر مردمان را امانت داری بس امین. با این رو چگونه شود که ایزد دیوی را بر تو چیره سازد؟ پس در پاسخ من لبخند ایزد و هیچ نگفت. آنگاه سبوی آب و بسته نان کک و ظرفی روغن زیتون همراهش ساختم و او راه کوه هرا را در پیش گرفت.
آنک باز هرا، همدم خلوت‌های ژرف و رازآمیز محمد، با آن فراخ چشم‌اندازهای پیرامون که موج‌های نیرومند اندیشه او بی برخورد با هیچ مانع در هر سوی آن منتشر می‌گشت و تا بی نهایت پیش می‌تاخت. هم بلندایی با آن امکان که او گستره‌ای وسیع از هستی را یک جا و در یک نگاه بیند، گونه‌ای ویژه از دیدن که ماندگان در سطح زمین را امکان آن هرگز پیش نمی آمد. از آن فراز مردم چه سان کوچک و ناتوان و کودکسان می نمودند، هم چگونه رفت آمد و گفتگو و تلاش و ستیز ایشان معنای حقیر به خیش می گرفت. چه مایه غرقه غفلت و روزمرگی بودند آن مردم، چسان اندیشه هایشان زندانی عادت های پست گشته و از آنچه که بایست دور مانده بود. در آن روزگار ملت عرب بر بدترین آیین‌ها دلخوش داشتند و در بدترین وضع‌ها به زیستن بودند. پیرامونشان صخره‌های خشن و ماران سهمناک بود. آب‌های آلوده می‌نوشیدند و طعام‌های ناگوار می‌خوردند. به کوچک بهانه خون یکدیگر را می‌ریختند و پیوند خیش را از نزدیکان می بریدند. بتان در میان ایشان برپا بود و گناهان آنان را فرا گرفته بود. مردم سخت به گمراهی غرقه بودند و حیران و سرگردان در فتنه و فساد غوطه می خوردند. هوا و هوس از هر سو فرایشان گرفته بود و خودپرستی و خودبرتربینی خار و پریشانشان ساخته بود. از دیرباز پیام آوری انگیخته نگشته بود. جهان را تاریکی ژرف در خود فرو پیچیده بود و مردمان به خوابی دراز اندر بودند. جمله کارها را رشته از هم گسیخته بود. بیم چندان دلها را گرفته بود که هیچ کس خیش را پناهگاهی جز شمشیر نمی یافت. هم از این رو درخت زندگانی انسان آنسان به زردی گرویده بود که امید دادن هیچ برگ و بار بدان نمی رفت.
محمد اینک در آستانه 40 سال از عمر خیش بیننده جمله این ماجراها بود، لیک جز اندوه و غمخواری و آرزوی مبهم آینده را هیچ کار نمی توانست کرد. چه کار از آن فراتر رفته بود تا با تلاش تنهای یک یا چند تن از پیش خود سامان یابد. زید و ورقه و عثمان و عبیدالله مگر نبودند؟ رنج زید آیا در این راه اندک بود؟ پاسخ آن مردم که او بر ایشان دل می سوزانید اما به او چه بود؟ جز دشنام و تمسخر و سنگسار و زدن؟ و چه کرده بود؟ جز که چونان شهابی زود گذر در آن تاریکی بیروزن به لحظه یکی شکاف افکنده بود تا در پرتو آن لختی زشتی زندگانی نکبتبار خیش را بیند. بیرون مکه باز چند تن چونان ایشان بودند. محمد را نیک در یاد بود آن روز در بازار عکاظ که قص پسر ساعده ایادی از طایفه بکر بن وائل بر شتری سرخ موی نشسته بود و در میان مردم میگشت و پندشان میداد.
ای مردم، پیرامون من گردایید و به من گوش سپارید و بیاموزید. هر آن که زیست مرد و آنچه آمدنیست بیاید، به درستی که در آسمان خبرهاست و در زمین عبرتهاست. سوگند خورد قصب درستی که اگر شما بدین آیین که دارید خوشنودید، خدای برتر از آن ناخرسند است. خدای را دینی دیگر هست که آن را دوست‌تر دارد از آیین شما. ای مردم، چه شده است که گمان برده ای مردمانی که آمدند باز نگردند؟
او اما می گفت و مردمان هر یک به کار ستد و داد خیش بودند. آن چند تن که گوش می سپردن نیز جز مزاح و لودگی و مسخرگی قصر را پاسخی نمی داد. راستی را چگونه بود که مردم اندیشه نمی کردند هستی با آن مایه شکوه و بزرگی و پیچیدگی و ژرفا بیهوده آیا آفریده شده بود؟ معنای زندگانی انسان آیا همان خورخواب و زناشویی و غارت و تجاوز و مانند آن بود؟ محمد لختی به رنگ باخته آسمان غروبگاه چشم دوخت. شب نرم نرم از راه می رسید و سیاه خیمه خیش را بر فراز زمین می افراشت. ستارگان تک تک در گوشه و کنار آسمان رخ می نمودند و هر دم نمودی آشکارتر می یافتند. هم با روی کردن شب سکوت دشت و کوه هرا ژرفایی چند چندان می یافت. مجاری بس بیشتر محمد را تا در آن خلوت و سکوت بی خدشه به تفکر پایان نایافتنی خیش ادامه دهد.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید برنامه نمایش هفته بود. همکنون تکراری راز تندرستی را میشنوید.
بحث قانون پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده که پای برنامه راز تندرستی این هفته نشستید. درباره اهمیت مصرف صبحانه صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر علی تکافی، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه‌مون هستن که صحبت‌های ارزشمندشون در ادامه تقدیم خواهد شد. پنیر، تخم مرغ، آب میوه، حلیم، کره بادام زمینی، غلات، ساندویج اولویه، ماست چکیده، میوه و سبزی چندین ماده غذایی برای یک صبحانه مقوی است. صبحانه مناسب شامل 2 یا 3 برش نان از انواع غلات، حدود 5 گرم کره و کمی عسل یا مربا است. پروتئین مورد نیاز بدن را در وعده صبحانه می توانید از طریق مصرف شیر و پنیر تامین کنید. اگر به شیر حساسیت دارید یا میانه تان با پنیر خوب نیست، ماست را جایگزین آن کنید. ماست میوه‌ای و ماست بستنی گزینه‌ای هستند که می‌توانند جایگزین شیر شوند. برای صبحانه حق تقدم با دانه‌های سبوس‌دار و پروتئین است. گردو، دارچین، نوشیدنی سویا یا شیر بدون چربی و میوه هم بهترین گزینه‌های یک صبحانه سالم هستند. صبحانه برای کاهش وزن میتواند مفید باشد. تحقیقات نشان داده کسانی که صبحانه میخورند بیشتر از کسانی که از خوردن آن سرباز میزنند در وزن ایدئال خود میمانند و دچار اضافه وزن نمیشوند. خوردن صبحانه فواید زیادی برای سلامتی و بهتر بودن فرد دارد. خوردن صبحانه سوخت بدن و مغز را تامین میکند. متخصصان تغذیه تاکید دارند صبحانه باید در 2 ساعت اول بعد از بیداری میل شود. یک صبحانه کامل و سالم باید حدود 20 تا 35 درصد از کالری رژیم غذایی روزانه افراد را شامل شود. صبحانه به افراد انرژی لازم برای شروع روز را می دهد. مواد غذایی که در این وعده میل می کنید یکی از منابع اصلی کلسیم آهن، ویتامین B، پروتئین و فیبر است. بدن افراد به این مواد معدنی مغذی برای اینکه بتواند روز خود را شروع کند نیاز دارد. صبحانه سطح گلوکوز که یک کربوهیدرات ضروری برای عملکرد مغز است را در خون شما بازیابی می کند. صبحانه می تواند حافظه و میزان تمرکز را بهبود بخشد و می تواند افراد را خوشحالتر کند، زیرا تنش را در بدن افراد کاهش داده و همین موضوع باعث بهبود خلق و خوی آنها می شود. دیگر تأثیر خوردن صبحانه تنظیم هورمون های زنان است و بهبود عمل کرده سیستم گوارش و جلوگیری از به وجود آمدن زخم معده و مشکلات روده‌ای برای دفع مواد زائد از دیگر فواید خوردن صبحانه است. انرژی مورد نیاز مردم بستگی به سطح فعالیت آنها و نوع زندگی آنها دارد، اما معمولاً مردان به انرژی بیشتری نسبت به بانوان نیاز دارند. همینطور کودکان در سن رشد نیز به انرژی بیشتری نیاز دارند. برای مثال پسران 7 تا 10 ساله باید چیزی حدود 1970 کالری دریافت کنند و دختران 7 تا 10 سال به 1740 کالری نیاز دارند. این میزان در بزرگسالان برای مردان به 2500 کالری و برای خانم ها به 2600 کالری میرسد. صحبت های ارزشمند و تخصصی جناب آقای دکتر علی تکافی دکترای تغذیه رو به همراه هم میشنویم.
متاسفانه ارزش وعده صبحانه که یکی از مهمترین وعده های روزانه ما هستش قائل نیستن. این وعده غذایی به قدر اهمیت داره که از لحظه تولد تا وقتی که حیات ما ادامه داره نیاز ما به این وعده غذایی بیشتر از وعده های دیگه است، چرا که وعده صبحانه در زمانی آغاز میشه که ما تمام ذخیره گلیکوژنمون رو به مصرف رسیده، قند پایین اومده، مغز انرژی لازم رو باید دریافت بکنه تا فرماندهی کلی را به انجام برسونه در قبال ارگانها و بافتهای متعدد و مختلف. خیلی جالبی که در سنین مختلف و برههای خاص زندگی در دوران کودکی، نوپایی، نوجوانی، پیشبلوغ، بلوغ و همینطور میانسالی و سالمندی و فرتوتی همه به صبحانه احتیاج دارن. مخصوصا کودکان به صبحانه بسیار احتیاج دارن، چرا که هم در رشد جسمی اونها از نظر قد و بالندگی و هم در گسترش فکر و اندیشهشون و هم اون سرمایه گذاری که جهت آموزش اینها در مهد کودک و دبستان و دبیرستان و حتی دانشگاه هزینه میشه میتونه بازدهی بیشتری داشته باشه. بچه هایی که با صبحانه خوردن به مدرسه میرن توان یادگیری بهتر، سلامتی طولانی تر و یادآوری اون چی که به اصطلاح آموختن در امتحانها یا در زندگیشون برشون فراهم میشه. تحت هیچ شرایطی نباید صبحانه را حذف کرد، مخصوصا در قبال کودکان که هم رشدشون و هم اینکه توان یادگیری و آموزششون که باید این آموختن مداوم و متوالی اون چین خوردگی مغز اینها را هرچی بیشتر بکنه که تا آیکیوشون در سطح ارزشمندتری رشد بکنه و در رقابت‌های کنکورها و امتحانها بتونن گوی سبقت را از اونایی که اصلاح صبحانه نخوردن به چنگ بیارن. بچه ها اجازه میدن که تا ساعت خیلی خیلی گذشته از شب بیدار بمونن، حالی که سیستم زیست شیمیایی ما یعنی ساعت بیولوژیکی ما بعد از غروب آفتاب شیفت هورمون ها را تغییر میده و دو ساعت بعد از غروب و در خواب عمیقه که هورمون رشد سمزدایی بازسازی ترمیم انجام میگیره و اینها وقتی که با خواب کامل و با نشاط از خواب بیدار بشن دیگه اون حالت تهوع بیمیلی را به صبحانه ندارن. متاسفانه خانواده ها خودشون میخوابن، بچه ها رو به امان خدا میفرستن، در حالی که صبحانه در هفت روز هفته اگر از تنوع و تعادل لازم برخوردار باشه از خیلی از بیماری های کودکان و غیبت از در مدرسه میتونه جلوگیری بکنه. ما اگر بر مبنای برنامه ریزی و تقسیم بندی زندگیمون را به اصطلاح تنظیم بکنیم، نه وقت کم میاریم نه وقتی را به بطالت میگذرونیم، همیشه از زمانهایی که در اختیار ماست و یه نعمت الهیه بهره وافی و لذت کافی میبریم. در دنیا هم همه انسانها فرهیخته نیستن، برای عده هستن که شب زنده دارن، یه عده بر حسب شغلی که دارن شبکارن. بررسی های گسترده جهانی نشون میده که وعده صبحانه بسیار اهمیت داره و نوع موادی که مصرف میشه در ارتباط اجتماعی اینها، در توان کاریشون و در اون سیرت و فطرت اینها هم تأثیر گذاره. 8 ساعت یا 7 ساعت خوابیدیم، بعد غذا هم نمیخوریم و بعدش هم میان وردرم از مواد قندی دریافت میکنید، این نه تنها اون نیازهای میلیاردها سلول رو به ریز و غذا و درست و غذا فراهم نمیکنه، بلکه اینها را در عین سیری انرژی که شکم‌های ورقلمبیده و پهلوهای آویزون دارن به گرسنگی‌های سلولی و پنهانی دچار می‌کنه. متأسفانه این گسترش عدم استفاده از صبحانه در خرد و کلان و پیر و جوان خیلی زیاده، در حالی که اگر توجه پیدا بکنن مثلا 3 ساعت قبل از خوابیدن شامشون رو بیل بکنن و بعد قبل از خواب میوه شیری سیبی میل بکنن و یک خواب عمیقی داشته باشن، طبیعتا خود بدن با سنسورهایی که داره لزوم دریافت صبحانه را به اینها اعلام میکنه و اینها فرصت کافی دارن بین نیم تا 3 ربع بعد از بیدار شدن بهترین زمان صبحانه خوردنه. اونهایی که میل ندارن از غذاهایی شروع کنن که دوست دارن، رفته رفته به تنوع اونها اضافه بکنن و بچه ها را از این شب شروع بکنن زودتر بخوابونن، مواد قندی به اصطلاح اون فست فود ها را کمتر بکنن. در صبحانه هستش که نیازها اینها به ویتامین های حیات بخش و تعیین کننده فاکتورهای رشدی اینها دریافت میشه. اونهایی که صبحانه نمیخورن و میخوان خوش هیکل بمونن هرگز به اندام متناسب دست پیدا نمی کنن، برای اینکه ولع خوردن اون سرعت غذا خوردن را خیلی افزایش میده در وعده های بعدی و اینها به زعم خودشون اگر خواستن صرفه جویی در صبحانه بکنن 2 برابر صبحونه در نهار یا وعده های میان وعده ها میتونن دریافت بکنن از موادی که در بردارنده اون 70 ریز و درشت مغذی ها را در بر ندارن. کمبود هر کدوم از اینها میتونه مسائل به اصطلاح خاصی را به صورت تظاهرات بالینی در بلند مدت از خود بروز بده. بین 3 ربع تا نیم ساعت بعد از اینکه فرایضتون رو انجام دادین و یه نیم ساعتی واسه صبحونه در نظر بگیرین که با آرامش و در جمع خانواده این صبحونه صرف بشه. شادابی را ملاحظه کنید که در روزهایی که هر کس به وضعی دوملانی به دندان کشته یا اصلا هیچی هم میل نکرده در طول روز چقدر زمان براشون مثل سرب سنگینی کرد. یه ماشین رو در نظر بگیرید، یه باکی داره که میتونه یک مسافتی را طی بکنه، شما در هر فاصله ای آمپر بشمانشون میده که باید بنزین بگیرید. مسئله غذا برای ما نه تنها انرژی را تامین میکنه برای فعالیت‌های متعدد غیر ارادی حیات بخش و فعالیت‌های جسمی، رشدی، ترمیمی، دفاعی، همه اینها احتیاج به انرژی داره. باید این انرژی را در محلی که بدن داره تهی میشه انباشته بکنیم تا به تحلیل عضلات و اسکلت منجر نشه. هرچی که ما گرسنگی میکشیم و فکر می‌کنیم که خوب هیچی نخوردیم، بدن خودشو میخوره. ما 2/3 بدنمون از آب تشکیل. آب یک اهمیت ویژه‌ای هم از نظر ساختاری و هم از نظر انتقال مواد مغذی محلول در آب به تک تک سلول‌ها از طریق آب میان بافتی داره و جمع آوری تمام اون سمومی که در شکستن و پیوستن و یا آلودگی های محیطی وارد بدن ما شده که محلول در آبه، جمع آوری میشه از طریق اورین، از طریق بخار تنفسی، از طریق مدفوع یا عرق دفع میشه. پس بنابراین آب به قدر اهمیت داره که قابل جایگزینی با هیچ یک از مایعات دیگه نیستش. حتی ارزش آب از شیر هم بیشتره، برای اینکه تمام فعل افعالات ما، تمام کنترل دمای بدن ما را آب به عهده داره. آب صبحانه یه ارزش ویژه‌ای داره. تقریبا 45 دقیقه قبل از اینکه ما صبحانه را آغاز کنیم، اگر لیوان آب ولرم یا نیم گرم بخوریم، واقعا بدن از ما خیلی رضایت خواهد داشت، کبد سمزدایی خواهد کرد، مواد سمی محلول در آب از تن و بدن ما شسته خواهد شد و از طریق عرق و ادرار و به اصطلاح هوای تنفسی به بیرون رانده خواهد شد.
دوستان سپاسگزارم از شما که تا انتها با ما بودید. همواره موفق و معید باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
خب دوستانی گرامی، کم کم به پایان برنامه های شمگاهی نزدیک می شویم و پایان بخشی برنامه امشبی ما تکرار قندی پارسی است. بریم که بشنویم.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. قند پارسی برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. از نظر بسیاری از کارشناسان، کتاب گلستان شاهکار فارسی است که سعدی، شاعر و ادیب معروف قرن هفتم هجری، در تگ چند ماه در سال 656 آن را تألیف کرد. برتری نثر کتاب گلستان در مسجع بودن آن است، چرا که به لطف این نوع از نثر سعدی جهان دیده توانست تجربیات خود را از ملاقات با عاشقان، پهلوانان، مدعیان، شیوخ، صوفیان و رندان در قالب حکایت‌های مختلف در اختیار همگان بگذارد و به نوعی به کمک آنها درس اخلاق بدهد. کتاب گلستان شامل یک دیباچه و 8 باب شامل در سیرت پادشاهان، در اخلاق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت و در آداب صحبت به نغزترین و شیرین‌ترین نثر نگاشته شده است. حکایت‌های گلستان متناسب با موضوع کوتاه یا بلند هستند. در بعضی از حکایات شخصیت‌های خیالی یا واقعی ثالث به چشم می‌خورند، اما در برخی دیگر نویسنده خود حاضر و ناظر می‌باشد. برخی از این رخدادها رخدادهای واقعی زندگی وی و برخی صرفاً حوادث تخیلی هستند.
س
سعدی در حکایت نهم از باب اول گلستان نقل می کند: یکی از شاهان عجم پیر و فرتوت و رنجور شده بود، به طوری که دیگر امید به ادامه زندگی نداشت. در این هنگام سواری نزد او آمد و گفت: مژده باد به تو ای که فلان قلعه را فتح کردیم و دشمنان را اسیر نمودیم و همه سپاه و جمعیت دشمن در زیر پرچم تو آمدند و فرمانبر فرمان تو شدند. شاه رنجور آهی سر کشید و گفت: آه، این مژده برای من نیست، بلکه برای دشمنان من، یعنی وارثان مملکت است. بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت ناشایست بی تدبیری نسبت به آینده را به ما یادآوری می کند. من هم برایتان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. در کلاس درس ما پسر شکمویی بود که هرچه می خورد سیر نمی شد. حتی بعضی اوقات از خوراکی بقیه بچه های کلاس هم استفاده می کرد و اما باز بیشتر می طلبید. شاید قوه حلم مزید او هیچگاه پایانی برایش متصور نبود. روز یکی از بچه ها مادرش چند ساندویچ که برای جشن تولد او فراهم کرده بود و از روز جشن میهمانی باقی مانده بود، آنها را همراه با پسر به مدرسه آورد در یک ساک با میوه های فراوان. اول صبح وارد مدرسه شدند تا بچه ها در فاصله زنگ های تفریح دوم یا سوم آنها را مصرف کنند. پسر شکمو از همان ابتدا در کار تصرف آن ساک بود.
اخشون، فکر کنم ساندویچ باشه. دیشب خواب سوسیس می دیدم، خواب اولویه. اخشونم، من که دیگه تو این دنیا نیستم. اخشون، بابا جونم.
خیلی خب بابا، آبروی ما رو بردی.
سکت ابله، من باید برو تو اینو انرژی به مغزم برسه تا بتونم درس بخونم. حالا فهمیدی؟
خیلی هم که درس خونی تو.
گوش میکنی دیگه، فکر میکنی خیلی زرنگ هستی، خیلی درس خونی که انرژیم به مغزت برسه.
سکت ابله.
بله عزیزان، زنگ تفریح اول فرار رسید و بچه ها رفتن تواخری داخل حیات مدرسه. پسر شکمو وارد کلاس شد و یک ضرب رفت سراغ ساک پر از میوه و ساندویچ و تا می توانست خورد و خورد.
خیچو، ساندویچ جگر مرغم هست، جونم، پرتقال، نارنجی، موز و سیب. به به، چه روزیه جونم. خیچو، فکر نکنم خوشبختر از من تو این دنیا باشه.
اوه، برمان بذار، همه رو خوردی. ساکت.
اونجوری ببین، دست پاشو گم کرده، نمیدونه تو دهنش بذاره یا دماغش. چی کار میکنی بابا؟
بله عزیزان، پسر شکمو تا میتوانست خورد و خورد، حتی سهم بقیه بچه های کلاس رو هم بالا کشید. آنقدر خورد تا که از حال رفت و وسط کلاس دراز به دراز افتاد و دهنش کف کرد. بچه ها سریع به دفتر مدرسه گزارش کردند.
آقای جسی، یکی از بچه های کلاس از بس خورده مرده.
بله عزیزان، ناظم و معلم پرورشی سریع خود را به کلاس رساندند. بقیه دوستان هم کم کم آماده می شدند که کلاس دیگر را شروع کنند. بنابراین سر کلاس حاضر شدند و با آن پرخور شکموی وارفته وسط کلاس مواجه شدند.
آه مادر من اینا رو برای همه بچه های کلاس داده بود. اونجا رو نگاه کن. آه خدای من. گیر چه آدم هایی افتادم.
پسر شکمو به حالت طبیعی خودش برگشت.
خدا من نوشیم بونه سرمی. آه معلم پرورشی. خدای کمکم کن.
ببین با خودت چه کردی؟ چه روزگاری درست کردی؟ آخه جلوی اون شکمتو بگیر.
آه بیچاره شدم. آخه دیگه از این کارو نمی کنم. چه جارم می میرم. آخ شکمم. آخ شکمم داره می سرکه. آمبولانس خبر کنید با پرستار. دکتر خدایا.
بله عزیزم. طولی نکشید که آنها به بیمارستان اطلاع دادند و یک آمبولانس آمد و آن شکموگ پرخور را با خود به بیمارستان بود. ناظم و معلم پرورشی هم به بیمارستان رفتند. آنها مجبور شدند که او را تحت مراقبت شدید بگیرند. چند روزی او را درمان کردند. ناظم روزی از روزها به او گفت: چه شده پسر جان؟ چرا خودت را سرزنش میکنی؟
اوه بیچاره شدم آقا ناظم. بیچاره شدم.
زودتر از اینها باید فکرش را میکردی. متوجه شدی؟ حالا دیگر خیلی دیر شده. نشنیدی که جناب سعدی می گوید کسی که زمان حال خود را بدون چشمنداز روشنی از آینده هدر دهد بیشک ضرر کرده است؟
خونوسیم که از این کار رو نمی کنم. خون شرف می دم. کاش تیر به شکمم می خورد.
بله عزیزان، ما از این داستان زیبا نتیجه می گیریم آینده نگر بودن یک نوع توانایی برای برنامه ریزی آینده از طریق راهی است که به اندازه کافی خلاقانه و نوآورانه باشد. افراد بسیاری علاقه‌مندند در زندگی فردی و اجتماعی خود به نتایج جدید دست یابند و راهکارهایی را در راستای دستیابی به موفقیت به کار گیرند که تاکنون مورد آزمون قرار نگرفته باشد و کاملا نو و مبتکرانه باشد. بنابراین این افراد به طور دائم در حال تمرین دستیابی به خلاقیت هستند. آینده نگر بودن باعث می شود فرد به انسانی خوشبین تبدیل شود که به طور عمیق باور دارد که به اهدافش دست خواهد یافت. چون این فردی بیش از آن که به گذشته‌ای دست و پاگیر بچسبد و از ترس‌های آن احساس عدم موفقیت کند و یا حتی به حال و اکنون تمرکز کند، رو به آینده دارد و برای موفقیت در آن زمان تلاش می‌کند. زنگند پارسی تو شنیدی حکایتی، باشد که ساعتی به حلاوت به سر بری. تا درود و مجالی دیگر بدرود، توفیق حضرت حقیارتان، خداوند متعال نگاهدارتان با.
یارانی همراه، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکیز تداعی خراسان به پایان برسد. امیدوارم که برنامه های شامگاهی امشبی ما مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تشکر و سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما را گوش کردید. تا برنامه های دیگری این رادیو، خداوند یار و نگهدارتان.
نفس جیمناستی یه جورایی به شما